صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. ایرانیان سلام، صبحتون بخیر. از هر جای ایران و دنیا که ما رو میبینین و ما رو میشنوین، روزتون بخیر. روز جمعه 18 مرداد، روز ترتیبی خوبی رو براتون آرزو میکنم. من رضا وزیری پریزاده با مجله زنده صبحانه با خبر در یک ساعت و نیم آینده از رادیو فردا میزبان شما هستم. اینجا در پراگ هوا ابریه، اما وضع هوای امروز ایران چطوره؟ آسمان بیشتر استانهای کشور نیمه ابری و گاه بارانیه، به غیر از استانهای غربی کشور که آسمان صافی خواهند داشت. حداکثر دمای هوا در آذربایجان شرقی و گلستان 32 درجه سانتیگراد، آذربایجان غربی، گیلان و مازندران 29 درجه و در استانهای اصفهان، سیستان و بلوچستان و کرمان هم حداکثر دما 39 درجه خواهد بود. استانهای البرز، ایلام، قزوین، چهارمحال و بختیاری و همدان هم دمای حداکثر 33 درجه رو تجربه می‌کنند. تهران، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و بوشهر 35 درجه، خراسان جنوبی، فارس و یزد 40 درجه، خراسان رضوی و زنجان 30 درجه، خراسان شمالی 28 درجه و کردستان، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان و قم هم 37 درجه. استان خوزستان با حداکثر 44 درجه گرمترین و اردبیل هم با 22 درجه سردترین استانهای کشور است. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری می‌بینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم به صورت صوتی از گیرنده‌های رادیویی خودتون می‌تونین بشنوید. همونطوری که دیروز در مورد تغییر نمایی پشت سر ما در استودیو وعده داده بودم، این تغییر امروز انجام شد. نمایی که پشت سر من می‌بینین مربوط به ورودی تحریریه خبر یا همون نیوزروم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادیه. اما همکاران صبحانه با خبر امروز: میرعلی حسینی تهیه کننده، وحید پوراستاد گزارش تصویری، شاهین بشیری در تحریریه، حسن حسنی بخش فنی صبحانه با خبر و حسن جعفری مسئول اتاق خبر که اینجا در استودیو با من با خبرهای این ساعت. بعد از خبرها برنامه های صبحانه با خبر امروز رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا حسن جعفری با مشروع خبرها.
ممنون رضا جان، با سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. خبرها رو از ایران آغاز کنیم. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما گفتند که تحریم‌ها علیه تهران مجازات جمعی مردم ایران و همچنین تقویت افراطی‌گری است. درباره این نامه در ادامه مجله صبحانه با خبر بیشتر خواهیم گفت. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویت را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در جریان مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. این مراسم برای خاکسپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از مأموران پلیس هستند. بنابر گزارش‌ها از یمن، روز پنجشنبه در پی 3 حمله جداگانه با هواپیماهای بی‌سرنشین دست کم 12 نفر که مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی بودند کشته شدند. در حمله نخست که در استان معرب روی داد 6 نفر کشته شدند و 2 حمله بعدی در استان حضرموت نیز به کشته شدن 6 مظنون دیگر انجامید. حملات روز پنجشنبه که گفته می‌شود توسط پهپادهای آمریکایی و همگی علیه خودروهای در حال حرکت روی داده، شمار این نوع عملیات را به 7 حمله در طول 2 هفته گذشته رساند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای صلح خاورمیانه چهارشنبه آینده بین مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیل در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود که پس از گفتگوهای چهارشنبه دور بعدی مذاکرات در اریحا واقع در کرانه غربی برگزار خواهد شد. به رغم اخطارهای مکرر دولت مصر، هواداران محمد مرسی روز پنجشنبه همزمان با عید فطر نیز به تحسن خود در خیابان‌های قاهره و چند نقطه دیگر این کشور ادامه دادند. یک روز پیشتر مقام‌های دولت موقت هشدار داده بودند که چادرهای معترضان را در قاهره جمع خواهند کرد. با این حال روز پنجشنبه چادرهای معترضان همچنان برجا ماند. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. و خبری از افغانستان، 14 عضو یک خانواده در انفجار بمبی در گورستانی در افغانستان کشته شدند. این بمب در روز عید فطر منفجر شد که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان به مزارع درگذشتگان می‌روند. بنابر گزارش رویترز، دو مرد در عربستان سعودی به اتهام توطئه برای انجام حملات انتحاری بازداشت شدند. به نوشته رویترز، دو مظنون بازداشت شده شهروندان یمن و چاد هستند و بازداشتان‌ها در روزهای گذشته انجام گرفته است. تنی چند روز گذشته، آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی نمایندگی‌های خود را در خاورمیانه به دلایل امنیتی موقتاً تعطیل کردند. دولت سوریه شلیک خمپاره به کاروان خودروهای حامل بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد. برخی رسانه‌های عربی از جمله شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی روز پنجشنبه خبر داده بودند که کاروان خودروهای بشار اسد مورد اصابت خمپاره قرار گرفته است. رضا جان،
ممنونم از تو. حسن جعفری با خبرهای ایران و جهان دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر با ما خواهد بود. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ اول از همه همینجا در استودیو با حسن جعفری که خبرها رو از او شنیدیم درباره نامه 55 زندانی سیاسی به باراک اوباما گفتگو می‌کنیم که خواستار رفع تحریم‌ها علیه ایران شدند. در گفتگوی اقتصادی امروز به این موضوع روز پرداختیم که چرا نظامیان به اقتصاد روی میارن و چطور میشه اقتصاد رو از اونها گرفت. به خاطر تعطیلی روزنامه ها در روز جمعه از ماهنامه ها و هفته نامه های جدید براتون میگیم. چرخی هم میزنیم در دنیای ورزش. پیام های تلفنی شما رو میشنویم و حتما پیامک های شما رو هم میخونیم. شما هم میتونین در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنین اگر به ما پیامک بزنین و در مورد موضوعات مختلف روز، محیط پیرامونتون و حتی این برنامه برای ما بگین. شماره های پیامکی رادیو فردا 20420-733-595-555 و 2079-260-115-730. همه اینها به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. گزارش اولمون آغاز میکنیم این برنامه رو. خب مثل اینکه مشکل صدا داریم، همکاران من در بخش فنی تلاش میکنن، همکاران شب زنده دارم تلاش میکنن تا این مشکل رو برطرف کنن. شب اولیه که ما با این تصویری که پشت سر من میبینید، با تنظیمات جدیدی که برای پخش در نظر گرفتیم در خدمت شما هستیم و به همین دلیل ممکنه که این تنظیمات در طول برنامه، در طول این یک ساعتی که ما رو به صورت تصویری از کانال ماهواره رادیو فردا و همینطور صدای آمریکا دریافت میکنید، با اشکال دریافت کنید. از این بابت ازتون پوزش میخوام و البته تلاش میکنیم این مشکل رو رفع کنیم. خب همکارانم اشاره میکنن که مشکل صدای ما هم حل شده و میتونیم با اولین گزارش این بخش رو آغاز کنیم. 55 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشتن و در این نامه نسبت به ادامه تحریم‌ها به او هشدار دادن. حسن جعفری همکارم اینجا در استودیو با من تا جزئیات بیشتری از این خبر و نامه برامون بگه. حسن، این نامه چی هست؟ کی منتشر شده؟ حرف اصلی و جزئیاتش چیه؟
همونطور که گفتین، نامه خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. شروع این نامه و همینطور در برخی از خطهای وسط این نامه آقای رئیس جمهوری تیتر شده و خطاب به باراک اوباما است. نامه طولانی هست، حدود 5 صفحه یا دقیق‌تر بگم 1500 کلمه و این نامه در برخی از منابع خبری مرتبط با مخالفان دولت و حکومت جمهوری اسلامی منتشر شده. یکی از جاهایی که این نامه را منتشر کرده وبسایت کلمه هستش. اما حرف اصلی که یکی از سوالای تو بود، حرف اصلی این نامه میشه گفت به نوعی دو حرف هست. یکی این که افزایش تحریم ها به دموکراسی خواهی در ایران آسیب میزنه و دوم این که بهبود رابطه ایران و آمریکا رو دچار چالش جدی میکنه، به اضافه این که مجازات جمعی مردم ایران هست. البته این حرفی که میگم حرف اصلی این نامه هست رو بهتر از زبان یک روزنامه‌نگار و پژوهشگر بشنویم، اکبر گنجی، پژوهشگر ساکن آمریکا، که در مورد حرف اصلی این نامه چنین میگه.
این زندانیان خواهان بهبود روابط ایران و آمریکا هستند. در دوران جدید، در دوران گذشته، یعنی در دوره اصلاحات یک بار امکان پذیر شد و نشد، و این دوستان نظرشون اینه که تحریم‌های اقتصادی، ضمن اینکه تحریم‌های فلج کننده مجازات مردم ایران و صدمات بسیار بسیار زیادی به مردم ایران تا کنون زده و خواهد زد، افزایش اینا باعث این میشه که اصلا این راه بسته بشه و در ایران هم گروه‌های افراطی و تندرو قدرت بیشتری بگیرن.
اصلا فکر میکنی این نامه چرا الان منتشر شده؟
شاید یکی از دلایل این نامه طرحی هستش که در حال تصویب شدن است. یعنی دقیقاً 10 روز پیش، حدود 31 ماه ژوئیه که گذشت، 10 روز پیش طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید که تحریم‌های نفتی علیه ایران رو تشدید می‌کنه. انقدر تشدید می‌کنه که قرار شده که هدف این طرح این باشه که ظرف یک سال آینده فروش نفت ایران کاملاً به صفر برسه. این طرح از مجلس نمایندگان گذشته، بعد از تعطیلات تابستانی قرار در سنای آمریکا به تصویب برسه و اگر تصویب بشه در سنا باید برای امضا به کاخ سفید بره تا در اونجا باراک اوباما این طرح رو امضا کنه. یکی از خواسته های اصلی این امضا کنندگان این نامه، این 55 نفر، این هستش که اوباما با ادامه تشدید تحریم ها این راه رو مسدود نکنه، این راه رو سد نکنه.
و برسیم به امضا کنندگان نامه. چه کسانی امضا کردن نامه رو؟
این 55 نفر اکثریتشون فعلا در زندان هستن. چند نفری از این 55 نفر که بیرون از زندان هستن یا پرونده‌ای دارند یا در مرخصی اومدن. کسانی هم که این نامه را امضا کردن عموما کسانی هستند که یا به علت فعالیت‌های سیاسی یا سمت‌های سیاسی که قبل از اون داشتن، از معاون وزیر گرفته تا نماینده مجلس گرفته، و برای اولین بار در کلمات سیاسی ایران معترض اجتماعی هم در این نامه دیده میشه. چند نفری به عنوان معترض اجتماعی، دانشجوی فیزیک، دکتری فیزیک در آمریکا، یکی از کسانی است که این نامه را امضا کرده، نوکیش مسیحی یکی از کسانی است که این نامه را امضا کرده و تعداد دیگر. اما غالب کسانی که این نامه را امضا کردند، به قول باز اکبر گنجی، کسانی هستند که نخبگان سیاسی این کشور هستند و دموکراسی خواهان این کشور هستند. باز بشنویم از اکبر گنجی.
در اینجا آقای پرزیدنت اوباما و دولت آمریکا خودشون مواجه می‌بینه با افرادی که 4 سال بعد از جنبش سبز در زندان‌ها هستن و این افراد شکنجه شدن، سر موازه دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه خودشون ایستادن و اینا مهمترین مبارزان سیاسی ایران هستن که در عمل دارن هزینه میدن و از هیچ یک از شعارهای آزادی خانه و دموکراسی خانه خودشون هم کوتاه نیومدن. اینها دارن با آقای اوباما حرف میزنن و اینها نمادهای واقعی جنبش دموکراسی خواهی ایران هستن و این پیام نمیتونه از سوی دولت‌های غربی و دولت آمریکا نادیده گرفته بشه. دیگه اینجا سخنگو دولت ایران نیست، بلکه مهمترین مخالفان سیاسی این رژیم هستن که در عمل دارن هزینه میدن برای مبارزه‌شون.
ممنونم از تو حسن جعفری که در دو بخش دیگه با خبرها در کنار ما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا خواهی بود.
سپاسگزارم.
و برسیم به امضا کنندگان این نامه و کسانی که این نامه سرگشاده رو پوزش میخوام از شما. برسیم به کسانی که برای ما پیام گذاشتند، شنوندگانی که در این مورد، در مورد این نامه برای ما پیام خودشون رو ضبط کردن و همینطور در مورد موضوعات دیگه.
شنیدم که یه تعدادی از زندانیهای سیاسی نامه نوشتن به آقای اوباما که بهتر این که این تحریما رو بردارن. اینا بهتر بود این نامه به آقای اوباما می نوشتن، می گفتن که یه کاری بکنن که از زندان بیان بیرون. اولین قدم از زندان بیان بیرون، بعدن تحریما رو بردارن. این فکر میکنم خیلی نامه بهتری میشد.
این پیام برای آقای اوباماست.
و سنای امریکا در اصل اینا میدونن که چند سبای بیشتر در قدرت نخواهم بود و برای آنها فقط منافع خودشون مطرحه و ملت یعنی هیچ. لطفا این مسئله رو در نظر بگیرید، فقط ملت ایرانه که تو بدبختی افتاده، نه اینا. اینا تمام امکاناتو دارن، از مواد خوراکی گرفته تا هر چیز دیگه‌ای که به نظرتون برسه، دارو، اینا خودشون در دست دارن، فقط ملت ایرانه که به بدبختی میفته.
آقای حسن روحانی، این انرژی هسته‌ای به چه درد مردم ایران میخوره؟ هر رو فحشا ایداد میکنه، کمر مردم زیر بار گرانی شکست، زندان ها پره. آخه این انرژی هسته‌ای آخرش چی میشه؟ آخرش مثلا چی میترش به کجا میبسه؟ یه ببینیم تو خیابون چه خبره؟ یه ببینیم مردم تو چه حال روزی افتاده؟ انرژی هسته‌ای ما میخواییم چی خونیم؟ پدر مردم در اومد، عشق مردم در اومد، بس نیست. آخه تا که این طبق ما که میدونیم این سیاست غلط دولت جمهوری اسلامی، چرا اینطور میکنی با مردم؟ آخرش چی میخواد بشه؟ ممنون خدا.
من خیلی منتظر بودم که روز عید فطر بیاد و بشنوم که آقای خامنه‌ای تمام زندانیان سیاسی رو عفو کردند، ولی دارم متاسفانه مثل این که خبری از این حرفا نیست و دیشب اعلام شد که کسایی که جرایم امنیتی در واقع مرتکب شدن به گفته اینها شامل کسایی نمیشن که عفو شدن و این واقعا باعث تأسفه.
یک ضرب المثل زیبای زبان فارسی که صدها سال پیش هم گفته شده این است: چشم مور و یعنی مورچه، چشم مور و پای مار و نان ملا کس ندید، یعنی امور محال و غیر ممکن. مفهوم آن این است که ملا برای هیچ شخصی خیری نخواهد داشت. همت اگر پای به میدان نهد، گوی فلک در خم چوگان نهد. همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. با همت خود باید بتوانیم به آزادی برسیم و از شر ملا و سپاه خود را نجات دهیم. سربلند و پایدار ملت ایران و نابود با دیکتاتوری و تمام ظالمان و ستمگران و دزدان و غارتگران و دروغگویان و فاسدان در ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چرا نظامیان به اقتصاد روی می‌آورند و چگونه می‌توان اقتصاد را از آنها گرفت؟ در برنامه اقتصادی امروز صبحانه با خبر به همین موضوع می‌پردازیم. سلام می‌کنم به شما آقای فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. به برنامه خودتون خوش اومدین آقای خاوند.
سلام آقای ولیزاده و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سردار فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از آمادگی نیروهای نظامی ایران برای خروج از عرصه اقتصادی صحبت کرده. در ارتباط با صحبت سردار فیروزآبادی این پرسش مطرح میشه که اصولا در چه کشورهایی نظامیان وارد فعالیت اقتصادی میشن؟
حضور نظامی ها در فعالیت های اقتصادی مخصوص کشورهایی است که در ادبیات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به اونها می گفتن جهان سوم، در کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا و آسیا. نظامی ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با اون بر اقتصاد چنگ انداختن. در آمریکای لاتین این پدیده ریشه قدیمی تری داره و دیکتاتوری های نظامی اقتصاد رو هم زیر تسلطه گرفتن. در خاورمیانه ما با حضور گسترده نظامی ها در اقتصاد روبرو هستیم. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی ها اویاک هست. در مصر 60 سالی هست که نیروهای مسلح بنگاهداری میکنند و مهمترین اهرم اونها هم سازمان طرحهای ملی نام داره. پاکستان یکی دیگه از نمونه های اقتصاد نظامی ها رو به نمایش میگذاره. در ایران سپاه پاسداران در واقع پا جای پای کشورهای منطقه گذاشته، با حضور همه جانبش در همه بخش‌ها، از راهسازی گرفته تا بانکداری و توریسم و داروسازی و بیش از پیش همونطور که می‌دونیم عرصه‌هایی مثل نفت و گاز.
اصولا چرا نظامی‌ها به عرصه‌های اقتصادی روی میارن؟ با چه دلیلی و با چه اهدافی؟
هر کشوری ویژگی‌های خودش رو داره. گاهی گفته میشه که نیروهای مسلح امکانات فنی و سرمایه‌ای زیادی دارند که حیف بیکار بمونند. سپاه پاسدارها بعد از پایان جنگ ایران و عراق عمدتاً با همین استدلال به فعالیت‌های اقتصادی کشونده شد، و یا ارتش مصر بعد از امضای قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 برای اینکه کادرها و امکاناتش بدون استفاده نمونند، اونها رو در فعالیت‌های غیر نظامی به کار گرفت. از طرف دیگه در خیلی از کشورها بودجه‌های نظامی و اصولاً بودجه دولتی کاهش پیدا کرده و ارتش‌هایی هستند که ادعا می‌کنند با فعالیت‌های اقتصادی می‌خوان خرج خودشون رو در بیارن. ناگفته پیداست که اغلب پشت این استدلال‌ها این امتیازهای مادی است که باعث میشه سرداران با استفاده از قدرت جای فعالان واقعی اقتصادی رو بگیرند.
آقای خوان، در کشورهایی که نظامیان بنگاهدار شدند، آیا میشه کاری کرد که اونها به پادگانها برگردن اصلا؟
در خیلی از کشورهای آمریکای لاتین با پیشرفت جامعه مدنی و دموکراسی، نظامی ها مجبور شدند بین حرفه اصلی خودشون و بنگاهداری یکی رو انتخاب بکنند. در ترکیه هم دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در این زمینه موفقیت هایی داشته. در واقع بنگاه های وابسته به نظامی ها اگر بتونند بدون این وابستگی در یک فضای رقابتی به زندگی خودشون ادامه بدند و مالیات هم بپردازند، طبعا میتونند به توسعه کشورهاشون کمک بکنند.
ممنونم از شما آقای فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
امروز که جمعه است و روزنامه ها منتشر نمیشن، ماهنامه ها و هفته نامه های جدید رو ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار مقیم کانادا در شهر تورنتو. در بخش اول ماهنامه طنز و کارتون خط خطی و هفته نامه چلچراغ رو ورق میزنیم و در بخش دوم هم ماهنامه های همشهری داستان و تجربه رو. درود به تو شهرام رفیع‌زاده، صبح جمعه بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی شماره 26مش شروع کنیم که تازگی منتشر شده و یک کاریکاتور جالبی هم منتشر کرده و نوشته جاده گشاد می‌شود.
بله، روی جلد این شماره ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی، یعنی شماره 26مش، اختصاص داره به کاریکاتوری که فضای پس از انتخابات در ایران رو نشون میده با عنوان جاده گشاد میشود، که البته نگاهی به اون تابلویی که در کاریکاتور هست احتیاط رو هم یادآوری میکنه. این ماهنامه مدیر مسئولش کیارش زندی هست، سردبیرش امین معیدی و هادی حیدری از کاریکاتوریست های خوشنام در ایران معاون سردبیر ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی هست. در این شماره هم مطالب مختلفی داره، از جمله شهروندان پس از انتخابات چه می کنند، گفتگو با یک کلیدساز به بهانه شعار آقای حسن روحانی که کلیدی رو در دست گرفته بود و گفته بود که من کلید مشکلات ایران رو در دست دارم، و البته یک نامه سرگشاده و به زبان طنز هم مدیر مسئول این ماهنامه نوشته خطاب به آقای روحانی که نکات جالبی داره، از جمله گفته که به بحث کاغذ و اینترنت و پست که دست شما میرسه کاری بکنید، برای معاون اولی خودتون به آقای روحانی پیشنهاد کرده که یک شخصی رو در نظر بگیره که هم کاریکاتورهای خوبی ازش در بیاد و هم حرکات طنز جالبی که بتونن دستمایه کار خودش قرار بدن. سایر خواسته ها رو هم به زبان طنز بیان کرده.
شماره 530 هفته نامه چلچراغ هم تصویری از 3 تا جوان رو منتشر کرده و در واقع به نوعی نوشته که درباره جوانان 3 دهه، دهه 50، 70 و 80 و 60 رو همینطور احتمالاً داره معرفی میکنه سر و وضع ظاهریشون رو.
بله، چلچراغ در شماره 530 بخش ویژه این هفته نامه که بیشتر مخاطبانش جوانان هستند اختصاص داره به بررسی الگوها و ارزش‌های جوانان در سه دهه، یعنی جوانان دهه 50، دهه 60 و دهه 70 که متولدین اون سالها هستند و تقریبا دو دهه بعد به سن جوانی رسیدن. جوان دهه 60 همونطوری که رو جلد هست پشت مو داره و کیف سامسونت، شلوار پیله‌دار، و جوانهای دهه 70 هم موی قارچی و
دهه 60.
بله دهه 60 ها، دهه 60 ها شلوار راسته دم پا گشاد، و دهه 70 ها هم که شلوارشون در حال افتادن هست و آیپد و موهای سیخ سیخی. تغییر ارزش ها رو هم یک جوری چلچراغ در این شماره خودش مورد بررسی قرار داده و تغییرات نسلی رو.
البته این تیپ دهه 50 ها شهرام تقریبا توی دهه های بعد هم تا حدودی همچنان بقایاش رو میشد دید، تا هم یادت حتما خواهد بود و یادت هست. شهرام در بخش دوم دو ماهنامه دیگر رو با تو پیگیری میکنیم و ازش بیشتر میگیم برای شنونده ها و بیننده هامون. ممنونم از تو.
من هم متشکرم.
تازه های دنیای ورزش در ایران و جهان چه هست؟ بریم و ببینیم امروز همکارم حبیب روشنزاده چه خبرهای تازه‌ای برامون داره.
تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا در مرحله یک چهارم نهایی تا ساعتی دیگر با تیم ملی بسکتبال اردن روبرو می‌شود. ایران امروز در برابر اردنی قرار می‌گیرد که در دوره پیشین مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا در همین مرحله، یعنی یک چهارم نهایی، باعث حذف ایران شده بود. صمد نیک‌خواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در مورد مسابقه امروز ایران و اردن به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت برای ایران مسابقات تازه از اینجا شروع می شود.
با توجه به تجربه‌ای که تو دوره‌های قبلی من داشتم، دوره قبلی به دست آوردم که هیچ واقعا از هیچ لحظه‌ای بچه‌ها واقعا نه غرور می‌گرفتشون نه اینکه خودشون رو از پیش بازی برنده می‌دونن، برای ما واقعا تازه تورنمنت از اینجا شروع شده.
تیم ملی بسکتبال ایران در صورت پیروزی در مسابقه امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا با تایوان یا چین بازی خواهد داشت. در مسابقات وشوی قهرمانی جوانان آسیا که در مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شده است، در نخستین روز رقابت‌ها محمد رضا عزیزخانی از ایران به مقام قهرمانی رسید و محمد علی مجیری بر سکوی دوم ایستاد. در بخش دختران نیز دوشیزگان نفیسه پورگنجی و هانیه رجبی به ترتیب برندگان مدال‌های نقره و برنز بودند. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جدول رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا یک پله در میان تیم‌های آسیایی بالا آمد و بعد از ژاپن و استرالیا در مکان سوم قرار گرفت. کره جنوبی چهارم است. اما در میان تیم‌های جهان مکان ایران تغییری نکرده و در همان ردیف 52 ماه قبل قرار دارد. اسپانیا همچنان بهترین تیم جهان است و آلمان و کولومبیا دوم و سوم. برزیل نهم است. در ایران بحث درباره استاندارد بودن یا استاندارد نبودن توپ‌های مورد استفاده در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، به خبرگزاری مهر می‌گوید توپ‌ها استاندارد است، ولی با این وجود گروهی را مأمور کرده وضعیت را بررسی کنند. مهدی محمد نبی، دبیر فدراسیون فوتبال، نیز بر این باور است که توپ‌ها استاندارد است.
آنالیز فنیش نشون میده که استاندارده، یعنی از استاندارد لازم برخوردار هست.
اما علی دایی که یکی از معترضان و منتقدان به این توپ هاست، به شبکه خبر جمهوری اسلامی میگوید این توپ ها نه تنها استاندارد نیست، بلکه انباری بوده و دانه ای 2-3 دلار خریداری شده.
از دید ماها که تو کار ورزشی هستیم استوک بهش میگن که 6 سال این توپا مونده و به نظرم تو انبار تونه 2-3 دلار بیشتر نگرفتم، اصلا از زده خارج شده.
به غیر از علی دایی، گروه دیگری از مربیان و بازیکنان لیگ برتری هم نسبت به کیفیت نامرغوب توپها اعتراض دارند که قرار است سازمان لیگ برتر نسبت به آن یک بازنگری داشته باشد. و در آمریکا مسابقات 8 جانبه فوتبال که با نام جام بین المللی گینس و با شرکت 8 تیم باشگاهی جهان جریان داشت، با قهرمانی تیم رئال مادرید اسپانیا پایان یافت. در این مسابقات که در میامی برگزار شد، رئال مادرید در بازی فینال 3-1 تیم چلسی انگلیس را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، 2 گل از 3 گل رئال مادرید توسط کریستیانو رونالدو زده شد. پیش از این بازی تیم آس میلان ایتالیا هم در دیدار رده‌بندی با 2 گل بر تیم گالکسی لس آنجلس، قهرمان باشگاه‌های آمریکا، پیروز شده به مقام سوم رسید.
حبیب روشنزاده بود با آخرین خبرهای ورزشی. ساعت 7:31 دقیقه بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده دومین بخش صبحانه با خبر هستیم. فراموش نکنین از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده همیشگی رادیو فردا با شماست و حسن جعفری دوباره اینجا سر وعده سرخط خبرها با شما. حسن
با سلام دوباره. انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس در کویته پاکستان دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. حمله پهپادها در یمن دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران توصیف کردند. به رغم اخطارهای دولت مصر، تحسن و راهپیمایی هواداران محمد مرسی روز پنجشنبه همزمان با عید فطر ادامه یافت. مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از روز چهارشنبه در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. دولت سوریه شلیک خمپاره به سوی خودروی حامل بشار اسد را تکذیب کرد. در چهارمین انفجار در طول یک هفته در ولایت ننگرهار افغانستان 14 زن و کودک کشته شدند. به گزارش رویترز، عربستان سعودی از روسیه خواسته است در ازای مشوق‌های اقتصادی دست از حمایتش از رژیم بشار اسد بردارد. 2 مرد در عربستان سعودی به اتهام توطئه برای انجام حملات انتحاری بازداشت شدند. به گفته سازمان اطلاعات دریایی، ایران در سال جاری 7 نفتکش غول‌پیکر به ناوگان دریایی خود اضافه کرده است. و سرانجامی که چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری را از کابینه‌اش کنار بگذارد. رضا جان،
سرخط خبرها بود با حسن جعفری که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، گزارشی داریم درباره شرط اصولگرایان منتقد کابینه حسن روحانی برای دادن رأی اعتماد به وزیران حسن روحانی. شرط آنها موضع‌گیری در برابر انتخابات سال 88 یا به تعبیر آنها فتنه و سران فتنه است. در بخش فرهنگ و هنر از نمایشگاه‌های جدید و تئاترهای روز خبر می‌گیریم، از ماهنامه‌های تازه منتشر شده هم براتون می‌گیم، موسیقی می‌شنویم و در کنارش آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو هم داریم. و باز هم پیام‌های شما و پیامک‌های شما رو که نتونستیم در بخش اول بشنویم بخونیم، در بخش دوم می‌خونیم و همچنان منتظر پیامک‌های شما هم هستیم. و گزارش اول دومین بخش از صبحانه با خبر، اصولگرایان منتقد کابینه پیشنهادی حسن روحانی چه در داخل مجلس و چه در بیرون از آن به صف شدند که وزیران رئیس جمهوری باید موضع خود را درباره به تعبیر آنها فتنه و سران فتنه و همچنین انتخابات سال 88 مشخص کنند. در غیر این صورت با آنها رأی نمی‌دهند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی در همین باره دارد.
هفته آینده کابینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران باید در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، اما از همکنون برخی از اصولگرایان مجلس در مقابل تعدادی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی سفارایی کردند. مخالفان برخی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ایران در مجلس میگویند وزرای پیشنهادی باید ارتباطشان با انتخابات سال 1388 و حوادث بعد از آن که اصولگرایان به آن نام فتنه داده اند مشخص شود. جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری مجلس روز چهارشنبه در نطق خود در مجلس گفت برخی از وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها که حاضر می‌شوند به تعبیر او فتنه و سران فتنه را فتنه‌گر نمی‌دانند. مسعود میرکاظمی نماینده مجلس که در دولت محمود احمدی نژاد وزیر بازرگانی و در دوره‌ای هم وزیر نفت بود، روز چهارشنبه در مجلس گفت وزرای پیشنهادی باید برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس از به تعبیر او فتنه 88 اعلام براءت کنند. در پی این قبیل انتقادات از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس، کمالالدین پیرمؤذن نماینده اصولگرا و معتدل مجلس روز چهارشنبه در مجلس ایران علیه نمایندگان منتقد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دست به افشاگری زد و گفت یک نفر به علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار حسن روحانی پیشنهاد 50 میلیارد تومان رشوه داده است تا مدیریت شرکت شستا، بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران، به او واگذار شود. به گزارش خبرگزاری ها کمالالدین پیرمؤذن همچنین در پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفت عده‌ای می‌خواهند با استفاده از به تعبیر او فتنه کاسب کاری کنند و به وزرای پیشنهادی انگ بزنند. این نماینده مجلس تأکید کرد مردم یقین داشته باشند مجلس صدای ملت را شنیده و رأی ملت در مجلس نافذ است. او همچنین تأکید کرد مردم بدانند این افراد که علیه دولت حرف میزنند تعدادشان کم است و نمایندگان اجازه نمیدهند صدا و خواسته مردم شنیده نشود و مردم ناامید شوند. علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از موضع برخی از نمایندگان گفته است اینکه نمایندگان مجلس بخواهند از تک تک وزرا سوال کنند که موضع شما در قبال فتنه چیست بی منطقی است. با وجود آنکه فراکسیون اقلیت اصولگرایان مجلس خیز خود را برای رأی عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برداشته، فراکسیون رهروان ولایت که اکثریت نمایندگان اصولگرای مجلس عضو آن هستند با حضور رئیس مجلس تشکیل جلسه داده و علی لاریجانی از فراکسیون رهروان ولایت خواسته است برای تشکیل سریع کابینه با دولت همکاری کنند تا هر چه زودتر وضعیت به تعبیر او نابسامان فعلی سامان یابد. انتقادات به برخی از وزرای پیشنهادی تنها توسط برخی از نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد، بلکه حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به برخی از وبسایت‌های اصولگرا گفته است در گزینش وزرای پیشنهادی باید دقت بیشتری می‌شد و باید وزرایی به کابینه جدید بیایند که به ولایت فقیه باور حقیقی داشته باشند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم از نمایندگان مجلس خواسته است برای تشکیل دولت جدید مدرسوار عمل کنند. از روز دوشنبه هفته آینده به مدت 3 روز نمایندگان مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی را بررسی می کنند و چشم‌ها به مجلس خواهد بود که آیا کابینه 7 رئیس جمهور ایران با همه اعضا تشکیل می شود و یا شروع به کار رئیس جمهور جدید با کابینه ای ناقص خواهد بود.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدیم و دیدیم، اما چند پیامک از طرف شما که به دستمون رسیده. مهدی از اهواز نوشته در کشور ما هر جرمی قابل بخشش است، به جز مخالفت بابت اعظم خداوند ابراهیم را یک بار دیگر. فکر میکنم خیلی خانا نیستین اسمس. الف از زاهدان نوشته با سلام آقای پور محمدی، دستش به خون هزاران جوان بیگناه آلوده است. جناب روحانی، حالا که ملت شما را انتخاب کرده، لطفاً به جای ایشان فرد دلسوزی را انتخاب کنید تا از وجوهات شما در ایران و از وجاهت شما در ایران و مجامع بین المللی کاسته نگردد، زیرا 4 سال دیگری در پیش است. همینطور طاووس از غرب طالاب گاوخونی اصفهان نوشته عزیزان رادیو فردا، شما عزیزان هموطن چرا عید را به شنوندگان تبریک نمیگویید؟ ما شما را تا نفس آخر دوست داریم. ما هم شما را تا نفس آخر دوست داریم، اما رادیو فردا در مورد هیچ یک از اعیاد مذهبی و یا غیر مذهبی به غیر از عید نوروز هیچ عیدی رو تبریک نمیگه و هیچ یک از مراسم ها رو بهشون نمیپردازه، به خاطر اینکه با موضوع اصل بی‌طرفی و اینکه آیا این عیاد از نگاه عده‌ای رسمیت داره و از نگاه عده دیگر رسمیت نداره، به همین دلیل مجبوره که اصل بی‌طرفی رو حتما بهش وفادار باشه به احترام همه شنوندگان و بینندگانش. اما در اینجا صدای خوب شما رو بشنویم. عده‌ای از شما شنوندگان و همراهانی که برای ما پیام گذاشتید بر روی شماره تلفن 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
سلام، خسته نباشی. میخواستم بگم این همه ایران سرمایه توش خوابیده، آیا با واقعا حق کارگراش اینجوری کار بکنن، صبح تا شب برای 20,000 تومان ماهیانه 600,000 تومان حقوق میگیرن. آیا کارگرای ایرانی باید اینجوری زندگی بکنن؟ واقعا حقشونه؟ من قبادی هستم از افسانه کهگیلی و بیرحمه.
خواستم بگم وای به حال مردم خوشخیالی که دلشون رو به آقای روحانی و کابینه اش خوشیدن، کابینه ای که وزیر دادگستریش بیدادگری چون مصطفی پور محمدی است. فرشته هست.
آقای روحانی، مردم بشاگرد در اثر خوشحالی تمام گوسفندانشون مردن، نخله هایشون خوک شده است، در بساط ندارن. تمام زندگی هر بشاگردی به 200,000 تومان نمیرسن. حالا همین مجلسی که میخواهد وزیران شما را تایید کند 5 میلیارد دلار به سوریه کمک میکند، بعدن میخواهد باد هوا پس بگیرد. از چه کسی میخواهد این پول ملت ایران را پس بگیرد؟ از طرفی هم روسیه برای منافع خودش در مذاکرات هسته‌ای کارشکنی میکند.
با سلام، به نظر آقای خامنه ای ماه دو تاست، مال اهل سنت از شرق طلوع میکنه و مال شیعه ها از غرب طلوع میکنه. حالا یک سوالی از امام میکنم، آیا امام عزیز زمانی که حضرت علی نماز میخواند میگفت اشهد و ان علی و ولی الله؟ اینم میگفت، این جواب به مردم بدیم.
میخواستم بگم به اونهایی که توی ایران هستن و به آقای خامنه ای و احمد نژاد توهین میکنن، مردم ایران از اونها بیزارن. خواهش میکنم مردم ایران گوش و چشمتون باز کنید. ما بسیجیان نمیذاریم به آقای خامنه ای و احمد نژاد کسی توهین کنه. گوش هستم از بندر عباس.
آقای احمدی نژاد، تو که میگفتی که مثلا من براتون کار میکنم، کو کارت؟ 8 سال رئیس جمهور بودی هیچ کاری نکردی و همه وسایل گران کردی، جنس گران کردی و هیچ کاری هم نکردی. ما ازت راضی نیستیم آقای احمدی نژاد، ازت راضی نیستیم. هیچ کاری برای ملت ایران نکرد، همه بر علیه مردم دروغ داد. خواستم بگم آقای احمدی نژاد، تو که نمیتونی رئیس جمهور بشی، چرا اومدی رئیس جمهور شدی؟
فرهنگ و هنر روی میز صبحانه با خبر. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان با ماست تا از تازه ترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران و جهان برای ما بگه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، به شما سلام میکنم، به شنوندگان و بینندگان عزیزم همین.
آقای سرکوهی، امروز قراره که دو نمایشگاه در تهران افتتاح بشه، یکی نمایشگاه درخت تن و دیگری هم نمایشگاه گروهی پنگوئن. چه آثاری در این دو نمایشگاه قراره که ارائه بشه؟
بله، در نمایشگاهی که با عنوان درخت تن امروز افتتاح خواهد شد در گالری گلستان، یک نمایشگاه طراحی و چیدمان هست کارهای مهناز سید اختیاری، در دو بخش ارائه میشه. یکی نقاشی هست که روی چوب هست و یکی هم لباس ها هستن که از چوب و پارچه ساخته شدن. این نمایشگاه تا 23 مرداد ادامه داره. نمایشگاه دیگر در گالری شیرین افتتاح خواهد شد، این نمایشگاه گروهی است که نقاشی های گروه پنگوئن در این نمایشگاه ارائه میشه و تا 25 مرداد ماه هم ادامه داره.
اما در حوزه تئاتر هم نمایش مترسک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صحنه میره. از این تئاتر چه خبرهایی دارید برای ما؟
نمایش مترسک همونطور که شما گفتین از فردا در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان تهران به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو محمد حسن معجونی کارگردانی کرده. نمایش برگر از یک داستان هنگ سگ گاوچران، یک نوشته بسیار مشهوری است از آثار جان اریکسون که فرهاد فرزاد هم اونو به فارسی ترجمه کرده. این نمایش از این داستان گرفته شده. جابر رمضانی، پوریا کاکاوند و پیام سعیدی این داستان رو به نمایشنامه تبدیل کردن. نمایش یک کاریست از گروه تئاتر لیو. این توضیح رو هم بدم که نمایش مترسک سال گذشته در 19 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 5 جایزه، یعنی جایزه نخست کارگردانی، جایزه نخست بازیگری بخش تئاتر نوجوان، جایزه نخست بازیگری از نگاه داوران نوجوان، جایزه نخست طراحی صحنه و جایزه بهترین موسیقی رو دریافت کرد. خوبه که والدین نوجوانان خودشون رو برای دیدن این نمایش ببرن.
فردا هم نمایش کمدی شیرهای بابا سلطنه نقشخوانی میشه و قراره که درآمد این نقشخوانی به بنیاد خیریه برکت اهدا بشه. از این برنامه چه خبرهای بیشتری دارین؟
بنیاد خیریه برکت رو هنرمندان برپا کردن برای کمک به خصوص زنان بی سرپرست یا زنانی که سرپرستی خانواده خودشون رو دارن و نیاز به کمک مالی دارن و بنابراین کسانی که به دیدن این نمایشخوانی برن هم یک نمایشخوانی خوب خواهند دید و هم این که کمک کردن به این فعالیت‌های خیریه این بنیاد. نمایش شیرهای خان بابا سلطنه رو افشین هاشمی نوشته و کارگردانی می‌کنه در فرهنگسرای عرس باران هنر. فردا نقش‌خوانی خواهد شد. این نمایش کمدی است که با موسیقی هم همراه است. در نگارش از موسیقی مطربی که در گذشته وجود داشت، تعزیه و برخی تصنیف‌های قدیمی استفاده شده و در اجراش هم کارگردان سعی کرده که از تکنیک‌های سنتی نمایش ایرانی مثل تخت حوزی، تعزیه مضحک همراه با موسیقی بهره.
ممنونم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست تا ماهنامه‌های جدیدی رو که به تازگی منتشر شدن با هم دیگه مرور کنیم. شهرام، در مورد فکر میکنم بهتره که با 26مین شماره ماهنامه همشهری داستان شروع کنیم که روی جلدش هم یکی از عکس‌های شهرام توکلی رو منتشر کرده.
بله، عکسی از زنی بر سجاده، بر آستانه سجاده نماز که داره و در حاشیه‌اش نوشته شده که دارم همسایه ها رو میشمارم تا اونها رو احتمالاً دعا کنه. به هر حال روی جلدهای همشهری داستان معمولاً مناسبتی هست و با اون ماهی که درش منتشر شده رابطه داره. در میان داستان ها و بخش های مختلف همشهری داستان هم این بار باز یک بخشی هست به نام درباری زندگی که پرواز فونیکس از علیرضا محمودی در اون منتشر شده. پیش از این شبها محمد شکیبانیا و مطالب دیگری در این بخش هست. در بخش داستان بنبست آینه از محمد صالح‌علا منتشر شده، ملکه من از مریم منوچهری و البته داستانهای خارجی هم داره. در بخش روایتهای مستند که مشاغل رو افراد روایت میکنن و خاطرات خودشون رو می‌نویسن، این بار یک شغل درباره خاطرات یک کتابدار هست، یک خاطره در زمینه روشن از احسان لطیفی. و در بخش دیگری که تحت عنوان درباره داستان هست، همشهری داستان، این بار باز درباره میز کار نویسنده، قصه من را بنویس یکی از بخش‌هاش هست. تریبون شجاعت آرامگام برداشتن هم یک بخش دیگر این شماره ماهنامه همشهری داستان است. البته یادآوری کنم رضا که همشهری داستان سایت مستقل خودش رو هم راه اندازی کرده و سردبیر همشهری داستان هم نفیسه مرشدزاد است.
در 22مین شماره مجله هنر و ادبیات تجربه هم یک عکس بزرگی از ناصر تقوایی منتشر شده که به نقل از اون نوشتن سانسور ذهن همه رو معیوب کرده.
بله، گفتگوی اختصاصی و ویژه این شماره ماهنامه تجربه که شماره 22 هست، مرداد 1392، اختصاص داره به گفتگو با ناصر تقوایی، فیلمساز و داستان نویس ایرانی که آقای تقوایی تأکید کرده که سانسور ذهن همه رو معیوب کرده. ایشون نکات دیگری هم اشاره کرده در این گفتگو بهش، از جمله گفته که ما خانه سینمایی میخوایم که کسی نتونه اون رو تعطیل کنه. در بخش سینمایی از نفس افتاده پرونده درباره افول فیلمسازی داریوش مهرجویی منتشر شده. مرگ در زد گفتگوی منتشر نشده‌ای هست با محمود استاد محمد، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه‌نویسی که چندی پیش درگذشت. و در بخش ادبیات هم از گفتگوها و مطالب خواندنیش گفتگو با رضا جولایی هست با عنوان گرکشی که داستان سوء قصد به ذات همایونی این نویسنده بعد از 17 سال سرانجام مجوز چاپ گرفته و منتشر شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن در تورنتو کانادا. تا فردا خدا نگهدار.
من هم متشکرم.
اما ملت ایران، آنچه که یکی از شنوندگان برای ما نوشته، یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده نوشته: ملت ایران راهش را بلده، انشاءالله تمامی مشکلات اقتصادی حل و همچنان ابرقدرت خواهد ماند. شنونده دیگه با عنوان فرزاد نوشته: درود بر شما و تمام شنونده ها، حرف ها و درخواست ذکر شده در این نامه 55 نفر همانقدر که خوب است همانقدر هم مشکوک است. وقتی زندانی های سیاسی مجبور به انجام خیلی کارها مثل اعتراف های اجباری می شوند که انواعش از تلویزیون پخش شده، پس فراموش نکنیم در این شرایط بحرانی که برای حکومت پیش آمده، نظام هم قرار نیست برای ایجاد راه فرار همیشه از روش های قبلی استفاده کند. و شنونده دیگری که اسمشون رو ننوشته نوشته: با سلام خدمت کارکنان محترم رادیو فردا، اگر ممکن است در گزارش هواشناسی دمای هوای سیرجان را هم اعلام کنید، چون سیرجان بعد از کرمان مرکز استان پر جمعیت ترین و مهمترین شهر این استان است. با تشکر. البته در مورد اعلام دمای هوای تک تک شهرها، با توجه به اینکه ما هیچ شهری رو به صورت جداگونه اعلام نمی کنیم و فقط از استانها اسم می بریم، جدا کردن نام یک شهر به نوعی بی‌عدالتی است در قبال شهرهای دیگه. و همینطور شنونده دیگری نوشته: از قول من با آقای اوباما بگویید با توجه به درایت و ابراز خیرخواهی نسبت به ملت‌های ظلم دیده با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، حسن نیت عملی ملطوف فرمایید. از اینکه برای ما پیامک می‌فرستین سپاسگزارم و ممنونم که همچنان تماستون رو با ما حفظ می‌کنید. در این بخش از صبحانه با خبر از دنیای اقتصاد، سیاست و خبر فاصله می‌گیریم و کمی موسیقی میشنویم در همراهی همکارم آتوسا عزیزی از بخش موسیقی رادیو فردا، تا ببینیم چه خبرهایی از برنامه کنسرت‌هایی که این روزها در ایران اجرا میشه برامون داره و همینطور از باب دیلن، خواننده و هنرمند معروف آمریکایی، برامون بگه که چطور به شهرت رسید.
سلام، صبح جمعتون به خیر و سلامتی. برای اینکه روز شما هر چه خوشتر آغاز بشه، بخش موسیقی رادیو فردا در دقایق پیش رو شما رو به گشت و گذاری میبره در دنیای موسیقی و نه تنها کلی ترانه میشنوید، بلکه از خبرها و مناسبتهای مربوط هم آگاه میشین. امروزمون در تقویم موسیقی ما رو میبره به 49 سال پیش، روز 9 اوت یا 18 مرداد، روزی که دو خواننده معروف آمریکایی، باب دیلن و جوان باز، برای اولین بار با هم به طور رسمی کنسرت اجرا کردند. 3 سال قبلش وقتی باب دیلن گمنام 19 ساله به نیویورک پا گذاشته بود، جوان باز به عنوان ملکه موسیقی فالک برای خودش شهرتی داشت. اما مدتی بعد باب دیلن تونست روی تخت سلطان موسیقی فالک بشینه و با سلسله کنسرت‌های مشترکی که در سراسر آمریکا با جوان باز داشت، تبدیل به یکی از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی اون دوران شد. باز خودش در این باره گفته بود که با آوردن هنرمندی تازه کار و گمنام روی صحنه، ریسک بزرگی به جون خریده، چون اون هزارها نفری که به کنسرت ها می اومدن به خاطر باز می اومدن و باب دیلن رو هنوز نمیشناختن و گاهی حتی هوش می کردن. اما خیلی زود آوازه دیلن از باز فراگیرتر شد و کار به جایی رسید که حدود 1 سال بعد این دیلن بود که جوان باز رو که داشت فراموش می شد به تور اروپا دعوت کرد تا بهش امکان حضور روی صحنه کنسرتاش رو بده. باز به اروپا رفت، اما دیلن عهدش رو به جا نیاورد و در نتیجه این رابطه هنری و رمانتیک بعد از تنها 2 سال به پایان رسید. Yeah. موقع سال معمولا هنرمندان عرصه موسیقی حسابی به تکاپو میفتن و تعداد کنسرت هایی که در ایران اجرا میشن بالا میره و طرفداران موسیقی میتونن از بین برنامه های فراوانی که عرضه میشن انتخاب کنن. مثلا احسان خواجه امیری هم به زودی در تالار شهید آوینی بندرعباس روی صحنه میره، یعنی امشب و فردا، جمعه و شنبه، 18 و 19 مرداد ماه، هر شب دو بار در ساعت 5:30 و 8:30. احسان خواجه امیری خواننده موسیقی پاپ، فرزند حسین خواجه امیری معروف به ایرج خواننده قدیمیه و بعد از انتشار 6 آلبوم خودش هم یکی از چهره های مطرح موسیقی پاپ داخل ایران به شمار میاد.
تو رو دیدم نفسم برد اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خوابم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی.
یکی دیگه از سلسله کنسرت هایی که به زودی در ایران برگزار میشن، اجراهای گروه نوپای پالت به خوانندگی امید نعمتیه که قراره در 10 سئانس در برج آزادی روی صحنه برن. طبق اعلام سایت بنیاد رودکی، گروه موسیقی پالت از 23 تا 25 مرداد ماه کنسرت داره و همینطور از 30 تا 31 هر شب در 2 سئانس، یکی ساعت 6 شب و یکی ساعت 9 شب. خواننده گروه پالت امید نعمتی قبلا با گروه دنگ شو همکاری داشت و در این کنسرت با 5 نوازنده پالت روی صحنه حضور پیدا میکنه. به گفته اعضای گروه، اجرای قطعاتی از آلبوم آقای بنفش، اولین آلبوم گروه پالت، جزو برنامه کنسرت و همینطور تک ترانه های جدیدی که هنوز به عنوان آلبوم عرضه نشدن. آلبوم آقای بنفش بهار گذشته منتشر شد. بیشتر اشعارش از شعرهای ادبیات کلاسیک مثل مولانا و خیام و سعدی و همینطور آثار مدرنتر مثل اشعار سیاوش کسرایی و فروغ فرخزاد برگرفته شده. یکی از ترانه های این آلبوم رو بشنوید، یادگار دوست.
بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره و میتونین 30 دقیقه پایانی اون رو از طریق گیرنده های رادیوی خودتون بشنوین. با ما بمونین.